ممنون
حالا دعوت میشویم به بحث خودمون در باب واقعیت هایی که نسل امروز میباید اونها رو مبنای جستجوی اندیشه راهنما کند و فرصت را هم هیچ از دست ندهد، برای اینکه فردا دیر است، فرصت امروز رو فردا ممکنه به دست نیاورد. عرض کنم به شما وقتی که این آقایان اصلاح طلب ها روی کار آمدن، ما الان در واقعیت نهم داریم بحث.
بله بله،
این روی کار آمدن کم نبودن کسانی که میگفتن، بعض اشخاص هم مرادشون من بودم که میگفتن جهت عمومی تحول قدرت از چپ به راست است، این نظرشون اشتباه در آمد، برای اینکه الان در انتخابات خماسه دوی خرداد آقای خاتمی رئیس جمهور شده، خصوص بعد که مجلس رو هم آقایان اصلاح طلب به دست آوردن.
بله،
اینها دیگه حتی گفتن که به زودی دیگه همه میتونیم برگردیم ایران و اوضاع رو به راست، و اون نظر غلط از آب درآمد. اما همین دوره 8 ساله واضح کرد به این که نه، جهت عمومی تحول برجاست، زیرا در همون پوشش اون حکومت اصلاح طلبان اون تحول با شتاب بیشتری انجام گرفت. برای اینکه مثلا در وقتی که آقای رفسنجانی تمام کرد، تصور این که یک روزی احمدی نژاد رئیس جمهوری بشود به عقل کسی نمیرسید.
بله،
اما از برکت همین حکومت آقایان اصلاح طلبان شد. پس قانون قدرت جبر خودشو تحمیل کرد و روند عمومی تحول طبق اون قانون انجام گرفت و قدرت متمرکزتر شد. در این تمرکز که در الان در بیت آقای رهبر است، محل تمرکز، صفبندی های جدید انجام گرفت و کسانی که خیال نمی کردن روزی غیر خودی به حساب بشود اونها رو به حساب گذاشت، امروز شدن غیر خودی. حالا همین واقعیت قدرت و تحول عمومی و جهت او، این سوال رو پیش میاره که هدف مبارزه سیاسی آیا قول آقای لنین صحیحه و میباید تصرف قدرت باشه، یا میباید که آزادی باشه. هر کدوم از این دو جوابی که به این سوال داده بشود اندیشه راهنمای خودش داره. اگر گفتی بیان آزادی باشه اندیشه برخشی، اگر گفتی هدف باید آزادی باشه، اندیشه راهنمای متناسب با این هدف بیان آزادی. اگر گفتی خیر قدرت باید باشه، بیان در خروجی میشه بیان قدرت. حالا دیگه بستگی داره دیگه، این قدرت طلب کی باشه بیان قدرت میشه نوع مثلا فرقه رجبیه باشه، خب این یه جور میشه این بیان تقریبا توتالیتر، فرقی با این بیان حاکم ندارد، بلکه از یه جهاتی بیبند و بارتر هم وابستش باشه میشه پهلوی، اون رأس دیگر مثال دارد. نه استالینیش باشه اینه بستگی داره دیگه، مثلا اون جوینده قدرت چه نوع قدرتی رو بطلبد بخواد با دیگری تقسیم بکنه، نخواد با دیگری تقسیم بکنه، دیگری بخواد برای شریک کنه، اینا یک رشته بیانهای متفاوت میخواد. پس این نسلی باید دو تقسیم شما معین کنه. چی میخواد؟ میخواد یک قدرت دین قدرت رو از داره، یک قدرت دیگه بذاره جاش. به قول آقای قالیباف که البته بعد تکفیر کرد، رضاخان حزب اللهی میخواد، رضاخان پهلوی میخواد، خیر آزادی میخواد. تا این تکلیف معین نکند آن عذاب تو ایران تکون نخواهد خورد. این نسل سرگردان میمونه. هر حریض هم میگه که آقا آلترناتیوی نیست و آلترناتیو از هوا پیدا نمیشود. که شما باید اول تبدیل خود با این ماجرا پیدا کنید. هر قدرت این تحولی که گفتم میکنند توتالیتر باشه، تحولش قطعیتر میکنه، مثل میکنه استالینیزم، نازیسم، فاشیسم، خمینیسم، غیر پهلویسم، غیر ردت پهلویسم، آخراش این تمایلات توتالیتر برش پیدا شده بود. تمایل غیر خودش ها، یه چیزایی ازش بود اما نمیشود گفت که اون رژیم توتالیتر بود. ولی آقای خمینی تمایلات توتالیتر درش بیشتر بود. با این حال اون رو هم نمیشود رژیم توتالیتر به معنای عملی که تمام کاملا پیاده شده باشه نه نتوانست. برای که نه با فرهنگ ایران میخواند و نه با اسلامی میخواند که به نام او میخواستن اینا اون توتالیتریز رو برقرار کنند. حالا در محدوده قدرت این حالا که تکلیف اون سوال که فرض کنیم معلوم شد، واقعیت دومی تو همون واقعیت اول ها یکی خودش مجموعی از چند واقعیته، واقعیت دومی نهان پیدا میکنه که باید زود به این بهش رسید به تکلیفش معین کرد. تجربه آقای خاتمی نظیر تجربه ارز کنم امیر قایم مقام محمد شاه قاجار، امیر کبیر و ناصر الدین شاه قاجار، مصدق و محمد رضا شاه و بنی صدر خمینی نبود. اما در این حال رژیمی بود و در دوره آقای خاتمی که رئیس جمهور در شخصیت آقای رهبر منحل نبود، از خود یه حریتی داشت. گرچه بین دو راه حل چنین قدرت دو سره که با هم در ستیز باشن نمیپذیره. اون مثال ها که گفتم مثال هاییش که رژیم استبدادی دو سر پیدا کرده، یه سر خواسته اون ساخت استبدادی رو تغییر بده، اون سر دیگه اون رو حذف کرده. پس یاد آید که این سر حذف بده بپذیره، بره توی قربانی شدن رو بتن بماله، یا تسلیم رو. آقای خاتمی تسلیم رو پذیرفت. با این حال یه هویت از خودی داشت سر هویت آقای رهبر. انتخاب آقای احمدی نژاد معناش این است که ندیگه اون مقدار هم قابل تحمل نیست. پس اگر شما این نرس فکر کند که در محدوده این واقعیت میتواند از طریق شرکت در انتخابات و غیره یه سریع به تلاش جلوی این سر که بلکه تحولی رو به وجود بیاره، این ناممکنه. یعنی تجربه گفت که ناممکنه. این یک واقعیت. واقعیت دوم این است که رژیم با این انتخابی که آقای احمدی نژاد است و با این هیئت وزیرانی که حتی اجازه نداد که یه دستی تو این هیئت وزیران هم به هم بخوره، به این تأثیر که این وزیرانی که معین شدن کمتریش این آقا میخواسته رفقای خود چه اونجا بگذاره بد شده نا. این معناش این است که رژیم نه تنها هویت اعلیحضرت و بعض این کتابت رو نمیپذیرد، بلکه اطاعت میخواهد و این اطاعت را هم بیچونه چرا میخواهد. این واقعیت دوم. واقعیت سوم این است که میگوید هر که نمیخواهد با من مطیع باشه. دفعه پیش هم شما یادآور حفظ رستاخیز شدید.
بله.
واقعیت سوم دلالت میگم یعنی عملا خود این رژیم گفته در محدوده این رژیم دیگه فکر بدیل نکنید، یا با من و مطیع من هستید یا در بیرون من قرار میگیرید و ضد من هستید. پس حوزه عمل به رژیم قرار داده در بیرون خود برای آلترناتیو. باز اول یعنی 25 سال پیش همین واقعیت بود، منتها خب جامعه آمادگی اینکه این واقعیت رو بپذیره نداشت. امروز هم یه عده دارن دوباره سر خود و سر مردم شیره میمالن، از این شروع کردن به جبهه‌سازی در محدوده رژیم با وجود این تجربه. خب آقای محترمی که تو میگویی که صبح ساعت 7 خوابیدی، اول بودی ساعت 8 بیدار شدی، سوم شدی، وقتی که با تو این معامله رو کردن چگونه میخواهی با تشکیل حزب در محدوده این رژیم این وضعیت رو عوض کنی؟ تو سریع بهت گفته تو این شدنی نیستی که چند دقیقه بعدم حرف میزنن که اون صراحت میگوید ها این تو رژیم محلی برای شما به عنوان اینجا از خود یه هویتی غیر از هویت عمومی رژیم در یعنی همین مافیاهای مالی نظامی. وقتی میگه این کار شدنی نیست، تو تازه دوباره رفتی هم تشکیل بدی خواب در آدم نکوبی و سر مردم شیگه داری میمالی. حتی رژیم دارد میرود به طرف این که بگوید من واقعیت چهارم یا پنجم که در این مجموعه واقعیت ها هست که میگوید من در بیرون خودم بی طرف این چیزا رو قبول نمی کنم، بی تفاوت و این حرف هم بی معنیه. مثل رژیم صدام میه صد درصد باید یه جای بدید. یک به واقعی مسئله که تاریخ تجربه تاریخ می آموزد به علت چم میگویم چرا این است که ما در کشور خودمون در دوره رضاخانی با اینکه مدرس قبل از رضاخان مصدق این شخصیت هایی که در انقلاب مشروطه نقش داشتن بودن، با این حال نتوانستن آلترناتیو تشکیل بدن. رژیم رضاخانی موفق شد اونها رو حذف کرد. در عراق و سوریه دیدیم که اونجا هم رژیم های بعثی موفق شدن آلترناتیو رو حذف کردن. قبلا هم همین کار رژیم های نازی و فاشیست در ایتالیا، فاشیست در ایتالیا و استالینیست در روسیه این کار کرده بودن. خب چرا این ممکن شد؟ حالی که در دوره شاه سابق نشد، اون شاه سابق نتونست این کار بکنه. الان این رژیم کنونی هم ناتوان از این کار شده. علت این بود که در دوره رضاخانی بیان راهنمایی که بتوانه به آلترناتیو واقعیت ببخشه به وجود نیامد. اون رژیم توانست به عنوان ترقی و تجدد به اصطلاح ایدئولوژی متفرق و مسلط رو نمایندگی کند، گرچه در به اصطلاح شکل‌گرایی هم خلاصه میشد و محتوا هم نداشت. به قول مخبر سلطنه هدایت تمدن بلواری بود. همین تمدن بلواری چیزی در برابرش که این بتواند بگه که نه این رسم دیگه هم هست نیافت، نتیجه الترناتیوی هم میسر نشد. در دوره پسر او بعد از اون شکست ها و تجربه ها، این نو شدن و بیان دینی، پیشنهاد اسلام به مسابقه بیان آزادی، امکان پیدایش آلترناتیوی رو به وجود آورد و شد انقلاب ایران و از بین رفتن اون رژیم. آقای خمینی در این ابراز اظهار مطالعه بیان اون اسلام و آزادی هیچ نقشی نداشت، ولی در اشاعه او، در پخش او در سطح جامعه ملی نقش بزرگی داشت.
بله.
حالا اگر ما خود رو سانسور نکرده بودیم نسبت به آقای خمینی و ایشون خوشیار می بودیم نسبت به این آدم و این امکان این رو پیدا نمی کرد که بعد از انقلاب اون بیان آزادی رو وزر دوباره اسلام بیان رو اسلام توتالیتر، یک اسلام مندلاغذی که ولایت مطلقه فقیه از توش درآمد، که جامعه اصلا اطلاع از ولایت فقیه نداشت که برسد به مطلقش. این تقصیر ما بوده، ما نمیباید خود رو سانسور میکردیم، ولی این تجربه میگوید به این نقش مهم اندیشه راهنما رو در واقعیت پیدا کردن آلترناتیو و به جنبش در آمدن یک جامعه. این که من میگویم این واقعیت ها رو نسل امروز میباید اساس قرار بده و بیان و اندیشه راهنمایی پیدا کنه که به او امکان بده به عنوان جامعه توانمند از این فرصت تاریخی که به دست آمده استفاده کند، از این روز با توجه به این تجربه تاریخ هست که عرض میکنم، در طول تاریخ اینجورا، در تاریخ اسلام که نگاه کنید تا این روز جنبش هایی که هر جا رخ داده، مثلا در ایران جنبش های در جهت رهایی از سلطه خلافت عنوی و عباسی سلطه عرب
بله.
که به نام دین در واقع بر ایران مسلط بودن، یا در دوره مغولی جنبش هایی که در جهت رهایی از سلطه مغولان رخ داد، همه اونها در مقدمه پیش از اونها اون جامعه، جامعه ایرانی اندیشه راهنمای در خور این مبارزه بزرگ برای زیست در ایران مستقل رو یافته و به حرکت در آمده. ممکن نیست یه نسلی بتوانه تنبل بی‌اعتنا به اندیشه راهنما که برآمده باشه از واقعیت ها گذران کنه و انتظار بنشینه که معجزه‌ای رخ بده یا تقدیر اختزا کند که این رژیم برود یه رژیم دیگر بیاید. بعضی اگر هم که چیزی واقع بشود اون رژیم دیگر هم بهتر از این درده میاد.
ولی از اون من آقای بنیشن همه اینا هم تقریبا بعد از مدتی با شکست رو برو شده.
ببینید شکست بخش مهمش برمیگرده به اعتیاد، اعتیاد جامعه ها به قدرت و به بیان های قدرت. همچنین که وقتی یه انقلابی رخ داد این اون گذشته فراموش می شود و نکه بحث زمان کردیم با هم.
بله.
نه جامعه می تونه برگرده به اون اعتیاد. و خیلی الان توی بخش مهمی از دنیا ما می دونیم این حرکت هاره که جامعه میکنه، بعد مدت این سجه عدد چطور شد اون اعتیاد بر میگرده، مثل تریاکی که تریاکشو ترک میکنه، سیگاری که سیگارشو ترک میکنه. اگر در او این تحولی در عقل او در جهت آزاد شدن رخ ندهد، به او به خود نگرش دیگری پیدا نکند، اون اعتیاد دوباره برمیگرده. بخشش مربوط به اونه. بخش مهمترش مربوط به این است که ما خودمون در تجربه همین بعد از انقلاب، اون که موجب شکست شد نه انقلاب است که شکست خورد، نه اندیشه راهنمای اون انقلاب است که شکست خورد. لحاظ این که بعد از اون انقلاب هم آقایان اصلاح طلب هم با توسط به همون شعارها و اصول راهنمای انقلاب ایران از مردم رأی گرفتن. اونی که شکست خورد ناتوانی ما بود در تشکیل دولت مردم سالار.
آیا اون خودش ناشی از به صدا ضعف ما ایرانی ها مثلا در مورد مثال انقلاب در طرفداران بیان آزادی در ضعف شناخت و درست اون بیان نبود؟ مثلا
زیادش چرا؟ اینکه مثلا فرض کنیم که ما گفتم همین در تجربه جنگ که ارتش رو ساختمانش رو عوض کردیم از ساختمان استبدادی به ساختمان مردم سالار. همین کار من در وزارت دارایی شروع کردم و در نظام بانکی با این نتایج شگفت در زمینه اقتصادی به دست آمد. و حالی که ما مثلا اگر بنا بود که از روز ابتدا به جای این بنا گذاشتن این نهادهای انقلابی که ستونپایه های استبداد جدید شدن، دستگاه اداری و نظامی رو که دوران استبدادی رو مردم سالار می کردیم، نظام اجتماعی رو باز می کردیم، خب این سرنوشت رو پیدا نمی کردیم. اونهایی که در رهبری قرار گرفتن یک اقلیت کوچکش اینها این امور رو حالیش بود و بیان آزادی رو اون اقلیت عرض می کرد، یه اکثریتش دقیقا اکثریتی بود که هدف مبارزه سیاسی رو قدرت تصدر کرده بود و فکر می کرد که قدرت رو به دست آورده باید حالا اداره کنه و اون اکثریت این فاجعه رو ساخته که الان و ما هم بعد در انتخابات ریاست جمهوری جامعه به ما اقبال کرد به اون بیان آزادی. کوشش ما این بود که آب رفته رو به جوی باید بیاریم. امیدوار بودیم اگر جنگ پیش نمی آمد بلکه شاید موفق هم می شدیم. میگم شاید، برای اینکه بسیار کار مشکلی بود که بشیم خط بگیم قطعا، ولی احتمالش بود و اون امکان فراهم نشد. جنگ به اصطلاح فرصت زیادی برای دشمنان آزادی و استقلال و فراهم آورد و امکانات رو از طرفداران اون بیان آزادی گرفت. برحال حالا این بر این سوال شما اهمیتش در اینجاست که بسیار مهمه و من امیدوارم که شنوندگان شما روی این سوالی که شما کردید و جوابی که عرض کردم و میکنن تأمل بیشتر بکنن، برای اینکه به اصطلاح اون جامعه اگر بخواد تجربه دیروز تکرار نشود و این بار حرکت به موفقیت بیانجامد، محتاج اون اندیشه راهنمایی است و اون ترکیبی از رهبری است که بعد از تحول، بعد از تحول از استبداد مافیاها به مردم سالاری، این رهبری قابل استحاله به رهبری استبدادی نباشد. این اون واقعیت مهم است که باید در جستجوی اندیشه راهنما و ترکیب رهبری به نسل امروز بهش توجه کنه. اگر برداشت باید یه ملغمه درست کرد از زورپرست و غیر زورپرست و بعد امیدوار شد که تحول می شود، حالا اتحاد عظیم اپوزیسیون شده است و در تجربه انقلاب مشروطه هم همینجور شد، در ملی کردن نفت هم همینجور شد، در این انقلاب سوم هم همینجور شد، چهارمی هم بدتر از اینا خواهد شد. حالا که ما محتاج انقلاب چهارمی هم نیستیم، برای اینکه ما ایستادیم برای اون تجربه انقلاب رو پی گرفتیم. امیدواریم این مانع که استقلال است برداریم و اون انقلاب به هدفهاش برسد که استقلال یک مردم سالاری با معنویت و با هدف آزادی و استقلال است. به هر حال اون مثلا واقعیت ششمی که باید بهش نسل امروز توجه کنه جز این شش واقعیتی که تحت عنوان یک واقعیت که واقعیت نهم است بررسی میکنیم، همینه که رهبری اگر بخواد که در درون این رژیم باشد که دیدیم چه وضعی پیدا میکنه، اگر بخواد در بیرون این رژیم باشه با این رژیم مدار بسته درست کنه، وضعیتی درست میشود مثل عراق، مثل افغانستان، برای اینکه باید بره دومش گره کنه به قدرت خارجی، چون دو نوع آلترناتیو بیشتر وجود نداره. یا آلترناتیوی که از طریق مردم عمل میکنه، این نیازی به قدرت خارجی نداره و حتی مستقل از استبداد حاکم میشود. یه رهبری دیگری وجود داره که نه، این از طریق مردم نمیخواد عمل کنه، این باید در درون رژیم باشه، از مردم به عنوان چه میگن وسیله توجیه استفاده کنه، مثل همون که شعارشون بود دیگه، فشار از پایین زدوان در بالا، معامله در بالا، اونجوری استفاده کنه که میشه همین اصلاح طلبایی که در محدوده رژیم بودن شکست خوردن، یا باید متصل بشه به قدرت خارجی که این دو رأس مثلث زود پرستن. پس این نسل به کتلی بشه معین کنه که چه نوع رهبری میخواد با چه نوع بیان آزادی. الان امشب از وقت معمول هم بسیار زیادتر استفاده کردیم و امیدواریم که در هفته آینده این یک مقدار کوتاه‌تر کنیم در واقعیت‌های بامانده رو، اگر در یک جلسه نتوانستیم لااقل در دو جلسه سه واقعیت از مهم دیگری که مونده است و موضوع بحث قرار
بدیم. انشاءالله آقای بچه، خیلی سپاسگزارم. ولی خب آقای مسائل راجب جنگ و اینا خیلی مهم بود و خیلی مهم است که انشاءالله به خدمتون مفصل باید بهش بپردازیم.
حتما
بله، انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و اگر شما صحبت دیگه اینا دادین با شما خداحافظی کنیم.
خدا حافظ شما و شب شما روز شما در اونجا بخیر.
شب شما بخیر. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با واقعیت‌های امروز ایران، خصوصا در رابطه با مسائل مربوط به جنگ 8 ساله و سپس به دنباله گفتگوی ما با ایشان در رابطه با واقعیت‌هایی که نسل جوان برای انتخاب یک اندیشه راهنما باید در نظر داشته باشند توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون آرزوی بهترین اوقات داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.